پرژن BMS تقدیم می کند.
نقطه سرخط. دوستان، امروز ششمین و آخرین نقطه سرخطیه که به مبحث مثلث کارپمن و راه‌های خروج از اون اختصاص داره. قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی، لازم میدونم یک تشکر ویژه بکنم از علیرضا امتیاز که با مطالب خوب و پرباری که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، الهام بخش این شش قسمت نقطه سرخط شد. از طرف دیگه میخوام از همه شما عزیزان شنونده که این چند هفته این مبحث رو با دقت دنبال کردید تشکر کنم. و ازتون خواهش کنم که اگه احساس میکنید این مطالب مفیدن و میتونن ذره‌ای به آگاه تر شدنمون کمک کنن، لطفاً اونا رو با دوستان و اطرافیانتون هم به اشتراک بذارید و اگه نظر خاصی هم دارید حتماً با ما در میون بذارید. و اجازه بدید با یک مرور کلی بریم سراغ آخرین قسمت از مبحث مثلث کارپمن. خب، همه چی از مثلث کارپمن شروع شد. مثلثی که از سه وجه قربانی، جلاد و ناجی یا رابین هود تشکیل شده. مثلثی که در واقع یه بازیه و قانونش اینه که هر کسی از هر گوشه مثلث میتونه وارد بازی بشه و نقشا انقدر میچرخن تا جایی که همه قربانی بشن. در واقع جایزه این بازی قربانی شدنه. چون مهمترین مزیت قربانی بودن عدم مسئولیت پذیریه و اینکه همیشه یکی هست که قربانی تقصیر ناکارآمدی خودش رو گردن اون بندازه. بعد به مثلث تد رسیدیم که شاید بهترین راهکار برای خروج از چرخه معیوب کارپمن باشه. مثلثی که از سه وجه خلاق به جای قربانی، راهنما به جای ناجی و چالشگر به جای جلاد تشکیل شده. و نکته کلیدی در مورد اون اینه که برخلاف مثلث کارپمن، فرد آگاه هرگز بی اراده در اضلاع مثلث تد جابجا نمیشه، بلکه نقطه قرارگیری خودش رو خودش آگاهانه انتخاب میکنه. و در نهایت بعد از آشنایی دقیق با این دوتا مثلث، با ذکر چندین و چند مثال از لایه درونی و فردی گرفته تا لایه میان فردی و سیاسی اجتماعی، سعی کردیم با روش‌ها و نمونه‌های موفق خروج از کارپمن آشنا بشیم. اگه خاطرتون باشه، اولین مثالمون از هندوستان بود و رفتار بدون خشونت مهاتما گاندی، رفتاری که نهایتاً الهام بخش تئوریزه شدن نحوه خروج از مثلث کارپمن و طراحی مثلث تد شد. بنابراین فکر میکنم ایده خوبی باشه که این مبحث رو به یک مثال دیگه از رفتار و منش گاندی به پایان برسونیم. به نظر میرسه کسی که میخواد در نقش راهنما و نه رابین هود قرار بگیره، علاوه بر آگاهی و مهربانی و همدلی، لازمه که شجاعت هم داشته باشه، هم برای گرفتن تصمیم‌های سخت و هم در پذیرش اشتباه. مهاتما گاندی در سال 1920 اعضای کنگره رو در کلکته دور هم جمع کرد و اونا رو متقاعد کرد که به جای حرکت‌های نظامی، جنبش عدم همکاری رو شروع کنن. نخستین گام این جنبش تحریم پارچه و محصولات انگلیسی و جایگزینی اونا با محصولات هندی بود. مردم مؤسسات آموزشی و دادگاه‌های بریتانیایی رو تحریم کردند. از مشاغل دولتی استعفا دادن، از پرداخت مالیات سر باز زدن و احترامات و القاب بریتانیایی رو رها کردند. به دلیل اعتماد مردم به گاندی، جنبش با شکوه بی‌نظیر حاصل از حمایت گسترده مردم به یک چالش و اعتراض جدی در مقابل قوانین بیگانه تبدیل شد. مردم پارچه‌های انگلیسی رو در توده‌های بزرگ جمع می‌کردند و با آتش می‌کشیدند تا اینکه اتفاقی افتاد. تو یکی از شهرهای هندوستان مردم با پلیس درگیر شدند. تو این حادثه مردم مرکز پلیس رو با آتش کشیدند و 22 نفر از نیروی پلیس کشته شدند. جنبش سراسر هند رو فرا گرفته بود و حالا گاندی باید برای ادامه راه تصمیم گیری میکرد. پس بلافاصله کنگره هند رو فرا خوند. جواهرلال نهرو که تو اون جمع حضور داشت خطاب به گاندی میگه
این یه اتفاق بوده. ما که نمیتونیم همه هند رو کنترل کنیم که دست به خشونت نزنن.
گاندی جواب میده اینو به خانواده اون 22 پلیس بگو.
تمام هند قیام کرده و در حال حرکته.
بله، ولی در چه جهتی؟ اگه آزادی رو با قتل و خونریزی به دست بیاریم، با قتل و خونریزی بیشتری هم از دستش میدیم.
تو پدر ملتی و نسبت به اونا مسئولی.
امروز در این عنوان چیزی جز ننگ نمیبینم. احتمالاً من اشتباه کردم و ملت هنوز برای استقلال آماده نیست. من برای نقش خودم در این ماجرا توبه میکنم. در واقع من مسئول این خشونت ها هستم. تا وقتی خشونت وجود داره روزه بدون غذا خواهم گرفت. شاید مرگ من اونها رو آروم کنه. این تنها یک مبارزه برای استقلال نیست. این مبارزه‌ای برای تغییر رفتار یک ملت از درونه. می‌بینید خروج از مثلث کارپمن نیازمند شجاعت در پذیرش اشتباه و قبول مسئولیته. گاندی 7 شبانه روز روزه گرفت. مردم به احترام او دست از خشونت کشیدند و هند آروم شد و استقلال اون به تعویق افتاد. تا اینکه نهایتاً در 15 اوت 1947 هند رسماً به استقلال رسید و اتفاقاً همین جواهرلال نهرو به عنوان اولین نخست وزیر هند بعد از استقلال انتخاب شد. مهاتما گاندی معتقد بود ما تلاش نمی کنیم ظالم را نابود کنیم، چون با از بین رفتن ظالم ظلم از بین نمی رود. ما با تنفر از ظلم تلاش میکنیم ظالم را آگاه سازیم و در این راه باید او را همچون فرزند ناآگاه خود دوست داشته باشیم. بله، ظلم از نگاه گاندی بیماری ظالمه که به خود او بیشتر از همه آسیب میرسونه و گاندی تلاش میکنه مادرانه یا در واقع پدرانه با ایجاد آگاهی در رفع این بیماری تلاش کنه بدون اینکه از بیمار متنفر باشه. ظلم هم به مظلوم آسیب میرسونه هم به ظالم. به همین دلیل گاندی هنگام وقوع ظلم با هر دو همدلی میکنه و تنها راه توقف ظلم رو آگاهی ظالم و مظلوم میدونه، نه نابودی ظالم.
دنگم سپیامه نسرم جنگ کنه رنگ بنگند و تیام سیکوت خیخی نکنه شات خینه تشه بره تنو ممل سنه شهر نه دم تعوف دل کل سنا مس بکاس تاری جوشو دریا که غروب شرم شرجی شهلا سر خود لنج یسل کنه خاطرام مینام چون رنگ زنونه آخ که نیلی بکنن وقت آدمونه دستم همونه یا دست اکرزم پشت سرت سر بوم سیت زنم سلام کنی بالا سرت ای کنار قد بلندم نتوه خون صدام نترم بینامی بحراند و زریتن
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. دنگ رو شنیدید با اجرای زیبای مهیا حامدی. آهنگسازی و نوازندگی پیانوی این قطعه رو خود مهیا حامدی انجام داده و ترانش رو هم امیر حسین طالبی سروده.